بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت بود و اینکه آیا غیبت معنایی دارد که عام شامل تهمت هم می شود یا نه. بعضی نظرشون این است که غیبت یعنی پشت سر کسی صحبت کردن، چه در او این عیب باشد چه در او این عیب نباشد، که هم شامل غیبت میشه به اصطلاح ما و هم شامل تهمت میشه. و برای این مدعاشون استدلال کردند و مؤیداتی رو آوردند. یکی از فرمایشات مرحوم امام که در این بحث مطرح فرمودند، آیه شریفه معروفه که در این بحث هست: ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. این آیه شریفه، این آیه در یک شأن نزولی در روایتی وارد شده که در مجمع البیان شأن نزول این آیه رو این چنین بیان کردند که عرض کنم بر این که نزل فی رجلین من اصحابنا، صفحه 540 رو آقایون ببینید، صفحه 540 فرمایشات مرحوم امام که ما نقل کردیم، که این آیه لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا رو فرمودن نزل فی رجلین من اصحابنا. این آیه نازل شد در مورد دو نفر از اصحاب که اقتابا من اصحاب رسول الله، اقتابا که اینها غیبت کردند، رفیقهما دو رفیق خودشون رو غیبت کردند، و هو سلمان، یک کسی که مورد غیبت واقع شده حضرت سلمان بوده که بعثاه الی رسول الله. دو نفر گرسنه‌شون بود، به حضرت سلمان گفتن که شما برو پلوی رسول الله بگو از اون خزانه بیت المال یه غذایی به ما بدن بخوریم. رجلین من اصحاب رسول الله اقتابا رفیقهما و هو سلمان و اصاه و الى رسول الله لیعتی لهما به طعام، یه طعامی برای ما بیار ما گرسنه ایم بخوریم. فبعثه الى اسامه ابن زید، انباردار بیت المال پیامبر اسامه ابن زید بود. پیغمبر فرمود که به سلمان که سلمان برو از اسامه ابن زید یه چیزی غذایی بگیر برای این دو نفر بیار. و کان خازن رسول الله علی رحله، عرض کنم بر این که انباردار رسول الله هم اسمش همون اسامت ابن زید بود. خب سلمان رفت پلو اسامت ابن زید، فقال ما اندیشه اسامه، گفت هیچی نداریم، بیت المال خالی خالیه، هیچی درش نیست. فعاد الیهما، سلمان وقتی دید بیت المال خالیه و اسامه گفت هیچ خبری نیست، برگشت پلو اون دو نفر، گفت فعلا بیت المال خالیه، هیچی نداره، که من رفتم پیغمبرم دستور داد که من برم از بیت المال برای شما غذا بیارم، ولی متاسفانه در بیت المال هیچی نبود. اسامه ابن زید گفت هیچی نیست، هیچی، اینا گرسنه و عرض کنم بر این که طلبکار. فقال ما اندیشه فعاد الیه، ما اومد اینا رو حضرت سلمان به این دو نفر گفت. فقال بخل اسامه، این دو نفر گفتن اسامه ابن زید بخیله، نخواسته بده، داره، مگه میشه بیت المال هیچی نداشته باشه، قضا بوده اونجا به ما ندادن. بخل اسامه ابن زید و قال لسلمان، به سلمانم یه چیزی هم به سلمان گفتن، گفتن که لو بعثناه الى بئر شمیه لقاره، اگر چاه پر آبی هم تو بری سرش این آبش تموم میشه، خلاصه دستت برکت نداره که برای ما یه چیزی بیاری، ما گرسنه ایم. یه چیزی هم به سلمان گفتن، گفتن لو بعثناه الى بئر شمیه، یعنی به چاهی که پر از آبه، خوش میشه وقتی تو بری دم اون آب، لقاره، یعنی اون آب فرو میره و اون آب تموم میشه، لقاره ما اوها. ثم من تلقا یتجسسا، بعد این دوتا از اصحاب رسول الله گفتن نه، ما خودمون میریم بیت المال رو میچرخیم، میبینیم چی توش داره برداریم، حالا که رسول خدا به ما اجازه داده که ما از بیت المال برداریم، ما نه به حرف اسامه اعتماد میکنیم، میریم اونجا و میگردیم تو بیت المال ببینیم چیزی پیدا میکنیم بخوریم یا نه. ثم من تلقا یتجسسان، اومدن سر بیت المال و وارد بیت المال شدند و رفتند و اینور بگرد اونور بگرد که یه چیزی پیدا کنن که اینها از بیت المال بردارن. ثم من تلقا یتجسسان هل عند اسامه ما امر الله ما بهی رسول الله، بعد ببینن واقعا چیزی داره یا نداره، بعد بیان پس رسول الله بگن بابا این داشت مثلا اسامه به ما نداد. خب میخواستن یه فتنه ای هم بکنن دیگه، که توی بیت المال یه پولی بود یا یک اشیایی بود ولی این در اختیار ما قرار نداد. فقال رسول الله لهما، خب اینا عرض کنم بعد این که تجسسشون رو کردن و کارشون رو کردن، دیدن نه چیزی خبری نیست، ولی رسول خدا به اینا بعد از اینکه کاملا مایوس شدن اومدن خدمت رسول الله، رسول الله بهشون فرمود فقال رسول الله لهما مالی ارا خضرت اللحم فی افواهک، ما من میبینم که شما گوشت مفصلی خوردید تو دهانتون، گوشت زیادیه، اینا حالا گرسنگی دارن میمیرن، رسول خدا میگه چه گوشت زیادی تو دهان شماست. فقال یا رسول الله ما تناولنا فی یومنا، ما اصلا امروز هیچی نخوردیم چه برسه گوشت، ما چیزی گیرمون نیامده. هازا لحمن فی یومنا هازا لحمن، اصلا ما گوشت گیرمون نیومده، ما گرسنه ایم. قال رسول الله زللتم گمراه شدید تأکلون اللحم سلمان و اسامه گوشت سلمان رو خوردید و گوشت اسامه رو خوردید فنزلت الآیه این آیه نازل شد که هر کس غیبت میکنه گوشت برادر مسلمانش رو میخوره ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خب این پس این روایت به نظر شما در مورد غیبت یا در مورد تهمت؟ تهمت. یعنی اینا نسبت ناروایی رو به اسامه ابن زید دادند که گفتند بر این که در بیت المال پول بود و غذا بود ولی این بخیل بود نداد به ما و سلمانم در هر جا بره خوش میشه و مثلا میخواستن بگن سلمانم برای ما کاری نکرده اقدام مفیدی انجام نداده که به اونا بگه اصرار کنه به یال هر چی هست بدید یه تیکه نونم هست بدید توی بیت المال هر چی هست تقریبا یک حالت. حالا راجع به سلمان نمیدونم اسم غیب تهمت برش میتونیم بگیم یا نه. بله جلوی روی سلمان گفتن یا حالا پشت سرش هم ممکنه گفته باشن همین جمله رو ولی در هر صورت تهمتی به سلمان نزدن. درسته در این روایت تهمت به سلمان زده نشده. حالا ممکنه پشت سر سلمان هم اینو گفتن که این هر جا بره آب خوش میشه اصلا و این خودش یه نوع چیزیه تنقیصیه یه نوع مثلا شاید تهمتی هم باشه ولی کنایه است. این اظهار نکردن که سلمان تخلف کرده. اظهارشون اینی که حالا این مثلا شانس نداره یا آدم چون معمولا آدم های بدشانس رو اینجور میگن میگن سر چاه آبم بره خوش میشه این مثلا بدشانسه حضرت سلمان. در هر صورت شأن نزول این آیه شریفه اونطور که در مجمع البیان این روایت رو نقل کرده دلالت میکند که غیبت اقتابا که اون جمله اقتاباس یعنی این دوتا غیبت کردن این غیبت اطلاق شده بر تهمت. حالا بگید غیبت هم هست تهمت هم هست شامل هر دو شده. پس بنابراین شاهد فرمایش مرحوم امامه که مرحوم امام غیبت رو عام میدونن از تهمت و از غیبت و شاهدش هم شأن نزول این روایته. خب در اینجا مرحوم طبرسی نسبت به این شأن نزول خیلی محکم اظهار میکنه مثل که سند روایت رو معتبر میدونه و این شأن نزول رو معتبر میدونه ولی ما که هرچی دقت کردیم میبینیم این روایت ضعیفه سند درستی نداره لذاست که به نظر ما اولا سند این روایت ضعیف ثانیاً که شأن نزول هیچ وقت دلیل بر انحصار روایت در اون شأن نزول نیست. آیات قرآن شأن نزول هایی داره ولی این شأن نزول ها دلیل بر انحصار نیست. یکی از موارد دیگه ای هم همیشه هست که ما نوشتیم یلا حض و علیه یلا حض و علیه اولا ان سند الروایه ضعیفتون و ثانیا ان شأن النزول لا یوجب انحصار الآیه فی مورده فقط. شأن نزول هیچ وقت دلالت نمی کنه که انحصار در اون مطلب داره و حاضل استدلال علا فرض صحته، بر فرض ما بگیم سند این روایت هم درسته و روایت هم درسته، یشعرو به انهو قد تطلق القیبه فی مورد تهمه. این بله کاشف از اینه که غیبت گاهی استعمال در مورد تهمت هم میشه، به تهمت هم گاهی غیبت گفته میشه، ولی استعمالو اعم من الحقیقت والمجاز، استعمال هم ممکنه گاهی حقیقت باشه گاهی مجاز باشه. خب پس بنابراین ما این که گاهی غیبت در مورد تهمت استعمال میشه این رو میتونیم بپذیریم. و نکته دیگری که حالا ما در اینجا ننوشتیم ولی آقایون میتونید اضافه کنید به این بحث، اینه که این روایت حالا یا سندش درسته یا درست نیست، از دو حال خارج نیست. اگه سندش درست باشه دلالت میکند که غیبت در مورد تهمت در زمان رسول الله هم استعمال میشود. اگر سندش درست نباشه و ضعیفه باشه این روایت، باز هم دلالت دارد که در اون زمان، حالا ولو این روایت سندش درست نیست، ولی استعمال غیبت در مورد تهمت استعمال درستی بوده، یعنی بالاخره این استعمال می شده که گاهی غیبت رو در مورد تهمت استعمال می کردن. حالا روایت سندش هم درست نباشه، یه موقع ما میگیم روایت است و رسول الله هم این جمله رو تأکید فرمودن، خب این یک داستانی میشه، جنبه شرعی پیدا میکنه. اون یه موقع میگیم نه این روایت سند درستی نداره، عرب‌ها در اون زمان این چنین گفتند. حالا اصل گفتنش که در اون زمان‌ها ثابته، حالا برفرض روایت هم صحیح نباشه، ولی یه همچین اطلاقی بوده، یعنی اطلاق غیبت بر افرادی از تهمت، یعنی ممکنه بالاخره این استعمال در زمان پیامبر استعمال بوده، این استعمال انجام شده. حالا اگر پیغمبرم امضا کرده باشه که خب خیلی قوی تر میشه، اگر قوی نباشه و پیغمبر امضا نکرده باشه بفرمایید سند روایت درست نیست، اما خود روایت دلالت بر استعمال میکنه، مثل اینکه لغت دلالت میکنه که این لفظ این معنا رو داره، این روایت هم ولو ضعیف باشه در این حد دلالت داره که این استعمال در اون زمان بوده که غیبت شامل تهمت بشه.
این روایت ضعیف باشه و روایات دیگه داریم که استعمال نشده،
خب حالا ببینید ما روایات دیگه هم داشتیم، یادتون هست دیگه چقدر روایت داشتیم که غیبت اونیست که مافی و تهمت اونیست که چی؟ لم یکن مافی، نباشه درش، اگه اون عیب درش نباشه میشه تهمت. خب چندین روایت داشتیم، اون روایت ها میاد میگه که غیبت معناش اینه، تهمت هم معناش اینه. این روایت میگه نه، غیبت هر دو رو شامل میشه، میشه تازه یه نوع تعارضی بین این دو روایت. حالا راه حلش اینه که اون استعمال حقیقیشه، این استعمال استعمال چیه؟ مجازیشه. ما اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم اون روایاتی که صریحا میگه غیبت مافیه و تهمت اونیست که لیس فیه، اگر اون عیب درش نباشه میشه تهمت، چندین روایت داشتیم، اون روایت میشه معارض با این روایت، با این شأن نزول، و وقتی معارض شد نهایتش اینه که اونا روایات بیشتری بودن، ما بیاییم بگیم که اون استعمال حقیقی غیبت اینه، استعمال مجازیش هم اینه. خب
نظر می‌رسه که این دو نفر خودشون به اصطلاح مستقیما با اینکه عالمم و عامدم بهتان بزنم. فکر میکردم این ناظر به مزده همون به فکر میکردن که واقعا اسامه نمیده به این بدون ما چیزی هست. یه وقت هست که کسی واقعا چیزی رو میدونه، کسی درش نیست و به اون صحبت میزنه. یه وقت هم هست که عیب نداره. رحمی شنگید این است که این آقا
جزاکم الله. بله هم این احتمال هم هست، یعنی میخواستن غیبت کنن، نمیخواستن تهمت بزنن، میخواستن بگن که یعنی ما فکر میکنیم که این نخواسته بده به ما، این تو ذهنشون اینطوری آمده بود، ولی خب این مطابق با واقع نبود دیگه. یعنی انسان توهمات خودش رو جدی بگیره و واقعی بگیره و طبقش صحبت بکنه، خب این خودش یک علائم تهمت دیگه. یعنی تهمت اینه که انسان یه توهمات تو ذهنش داره و اون توهمات رو میاد بیان میکنه. تهمت دو جوره، یه تهمتیست که شما یقین داری این کارو نکرده میای تهمت میزنی، یه موقع شک داری اونم یه نوع تهمته، شک داری این کارو کرده یا نکرده، میگه ای زناکار، ای شراب خور. بابا این که شما مگه یقین داری؟ من احتمال میدم. با احتمال که نمیشه نسبت زناکار داد، شراب خور داد، نسبت های به مردم داد. خب اینم یک نوع. مرحوم امام به روایات دیگری استناد میکنند که از ثالث از روایات و بعضون به اطلاقها و بعضون به ظاهرها. خب من یه روایت برای شما میخونم، شما با اون ذهن خوبی که دارید، ذهن صاف و پاک و عرض کنم بر این که خوبی که شما دارید، این روایت رو برای من معنا کنید. من روایت رو برای شما میخونم، شما چجوری معنا میکنید؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه کان من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه. یعنی چی؟ اگه شما در مورد یه مؤمنی چیزی رو بگید که چشمتون دیده و سمعت اذناه گوشتون شنیده، این غیبت یا تهمت؟
عبارت دیگر یبدأ بالمعفی.
همینه برداشت آقایون، همه تون همینه. نه ببینید، اگر در مورد یه مؤمنی بگید، چی بگید؟ ما سمعت عینا، ما رأت عینا و سمعت اذنا، اون چی که چشمتون دیده و گوشتون شنیده اونو بگید، جزء این آیه میشید. کدوم آیه؟ ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه.
ممکن است زبان کسی دیگه من اینو بشنوم و همونو بگم داشته باشم.
نه، به شما برداشت اولیتون چیه؟
اولیتون
که خودم جزاکم الله. ظاهر این جمله اونطور که برداشت همه شما به نظرم میاد همین باشه، اون چیزی که چشمتون دیده و گوشتون شنیده یعنی یقینیه، یعنی یقینیتون هست بیایید بیان میکنید. من میدونم این کار است، این کار رو با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که این حرف رو زده. به قرینه مارعت عیناه، یعنی وقتی چشم ببینه گوش هم بشنوه، یعنی از دو دهان شنیدم که این جمله رو داره میگه، نه اینکه شنیدم یه نفری از او داره نقل میکنه. این نیست ظاهر این جمله، این نیست. پس بنابراین یعنی غیبت، یعنی اگر شما با چشم دیدی و با گوش شنیدی بیای بگی، میشه غیبت. جزو این آیه شریفه میشید که الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. این ظاهرش چی؟ غیبت دیگه. ما سمعت، ما رأت عیناه و سمعت اذناه، که با دو گوش خودتون شنیدید، یعنی دیگه هیچ واسطه ای نمیخوره. من دیگه خودم شنیدم، خودم دیدم، با چشم خودم دیدم. پس غیبت استعمال شده در جایی که یقینیه. ولی مرحوم امام میفرمانده این جمله معناش این نیست. ما رأت عیناه، بله چشمش دیده، ولی سمعت اذناه معناش این نیست. معناش این است که گوش شما شنیده، از مردم شنیدید، از خودش نشنیدی. خب ما هم همینو میگیم، میگیم ظاهر این جمله اینه، ولی مرحوم امام میفرماد نه، سمعت اذناه اطلاق داره، یعنی گوش شنیده. حالا ممکنه با یه واسطه، با دو واسطه، میگن این زناکاره، میگن این شرابخوره، مردم اینجوری، من سمعت اذناه، من شنیدم. حالا واقعیت داره یا نه نمیدونم، ولی من شنیدم که این کار است. بعد بیام بگم من قال فی مؤمن ما سمعت اذناه، اون چی که گوش شنیده میاد میگه من شنیدم، شنیدم که این کارو کرده. مرحوم امام برداشتشون اینه، میگن این جمله شامل میشه اون که از خود شخص شنیده باشید یه حرفی رو، یا از یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه شنیدی، این سمعت اذناه میشه. اون وقت سمعت اذناه شامل تهمت هم میشه که ما از خودش نشنیدی، از دیگران شنیدی. وقتی از دیگران میشنوی میشه تهمت، چون یقین نداری که ولی ما میگیم همون رأت عینا تأیید میکنه که یقینی بوده براش، یعنی اونچه که یقینی بوده. و لذا این آیه شریفه رو بیان میفرماید که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، یعنی اصل فاحشه حتمیه، اما شما شیوعش داری میدی. چرا؟ نه، حالا تظاهر شد جای خلوتی بوده، ولی یه نگاه کرده، دیده، اتفاقی شده دیگه، اتفاقا فهمیده. ممکن این رفته یه جای خلوتی یه گناهی بکنه، اتفاقا یکی رد شد و اونجا فهمید اینجا رفتی داری این چی کار میکنی، خب متوجه شده دیگه. حالا ممکنه تظاهرم نمی نکرده، نه حالا ممکنه تظاهرم نبوده، به جای مخفیه، ولی خب این به اتفاقا رفته اونجا و در رو باز کرده و دیده، حالا چشمش خورده، همه یه نفر هم دیده، کسی دیگه هم ندیده. حالا اومده داد و فریاد میکنه، میگن آقا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، تو داری فاحشه رو شیوعش میدی، فاحشه یعنی وجود داره، یحبون ان تشیع الفاحشه یعنی وجود داره این فاحشه، ولی شما حق نداری او رو شیوع بدی. بله یه خلافی است، انجام شده، یه کار زشت بدی است، یه کسی یه مؤمنی انجام داده، ولی شما اومدی اونو داد و فریاد میکنی، اونو شایعش میکنی، این درست نیست. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، خب یه گناهی کرده، بله، اما تو حق نداری داد و فریاد کنی، شلوغش بکنی، تو مردم شایع کنید. معناش اینه که همیشه گناه ها رو مخفی کنید، نذارید تو جامعه گسترش پیدا کنه. چرا؟ چون عادی میشه برای مردم. اگه بگن خب این که زنا کرد، اونم که زنا کرد، اونم که شراب خورد، اونم که مشغول اون گناه، همه دارن گناه میکنن، خب اینم جوونه هم میگه خب بذار ما هم گناه بکنیم دیگه. اما اگه مخفی باشه، ظواهر اسلام حفظ بشه، لذا میگن گناه مشهود خیلی گناه عظیمیه، به خاطر اینکه علنا داره گناه میکنه و از خونم علنن گناه کردن، این خیلی گناه بزرگی است. در هر صورت اینم یه روایتی که در صفحه 541 آقایون ببینید. بله اینم یک روایت. بله بله نیست. بله ما هم نظرمون همینه، شما هم همین نظر رو میدید. مرحوم امام میخوان بگن بفرمان سمعت اذنا شامل اون میشه که گوش بشنوه، چه از یک خودش باشه چه از دیگران باشه. ولی ما میگیم به قرینه رأت عیناه و سمعت اذنا این دو تا قید با همه، یعنی در حقیقت یقینی باشه. اینم یه روایت بعدی هم همینه. روایت بعدی هم عرض کنم ان علی ابن ابراهیم ان ابیه که سند روایت رو ما ذکر کردیم، من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. خب این دو تا روایت، البته سند این روایت هم سند درستیه، اما آیا این جمله ما رأته عیناه و سمعت اذناه غیبت یا تهمت؟ من قال فی مؤمنن این آیا غیبت هست یا تهمت هست؟ ما به نظرمون غیبته، چون درش هست، اون عیب درش هست، ما رأت عیناه و سمعت اذناه. مرحوم امام میفرماد سمعت اذنا اهمه، ممکنه با واسطه شنیده باشه، ممکنه با دو تا واسطه، سه تا واسطه و یقینم نکرده باشه. میگه من اینطوری شنیدم، شنیدم اینجوری میگم. خب این دو تا روایت و اون آیه شریفه و شأن نزول، اینها استدلالاتی است که مرحوم امام در اینجا بیان کردند. ببینید کلام امام رو، امام فرمودن ان اطلاق ما سمعت و اذنا یشمل غیر الموافق للواقع، یعنی شنیدم ولی مطابق با واقع ممکنه باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه. ما البته این رو قبول نکردیم. در صفحه 542 یه روایت دیگری هست که حالا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.